شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین غربی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با بهترین سلام ها و گرمترین درودها به شما و شنوندگان خوب شما، سپاسگزار از اینکه این فرصت رو به من میدید.
سپاسگزار. جناب غربی، اگر اجازه بفرمایید در ابتدا بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و پس از اون پیگیری کنیم دنباله بحث فرقه دموکرات آذربایجان، نقش پیشوری رو در این واقعه به بهانه 21 آذر که کوتاه مدتی هم در اون وقفه ایجاد شد.
با کمال میل. بله، در رابطه با اخبار، البته من علاقه مندم اخبار ایران رو و یه نگاهی هم به اخبار آمریکا داشته باشیم، محدود بکنم، چون نزدیکی هایی بین این دو جریان وجود داره.
بله.
اخبار ایران رو که به لحاظ 100% داخلی و مردمی، مسئله سرمای شدید و قطع گاز بسیاری از مناطق شمال غربی و شرقی ایران و حتی در تهران هست که چند روزی است که رنج بسیاری برای هموطنان ما به وجود آورده و تعدادی با کمال تأسف در تهران، قزوین، جاهای دیگه یا از سرما تلف شدند یا از مسمومیت به خاطر گاز.
بله.
و هموطنان زیادی در شرایط 30 درجه زیر صفر بدون گرما به سر بردند که این شرایط بسیار غیر قابل تحمل است و جای تأسف زیادی است که برای کشوری که این همه ثروت داره، دومین دارنده منابع گاز جهان بعد از روسیه و چهارمین قدرت نفتی جهانه و کشوریست که میبایستی به شدت مفتخر باشه از داشتن این همه ثروت خدادادی و کشوری که باید از این همه ثروت خدادادی سالهای طولانی پیشتر برای رفاه مردم استفاده کرده باشه و رفاه ایرانی ها امروز باید یک به طور غیر قابل مقایسه با دیگران متفاوت می بوده، ولی متشاهدیم که به خاطر این سرما میلیون ها ایرانی در شرایطی که در خاص کشورهای بدون نفت و بدون انرژی و بدون ثروت هست شدن و این بیگمان باعث شرمندگی است. البته اگر این اتفاق در کشورهای آزاد و دموکراتیک می افتاد، مسئولین تراز بالای این کار که دستشون در کاره و مسئولیت تأمین انرژی و فراهم آوردن رفاه برای مردم رو دارند، حتی پیش از این که اعتراض شدیدی بشه معمولا از سمتهاشون استعفا میدادند و اغلب اوقات هم رسانه ها اینها رو معمولا زیر ذره بین میذارن و ناکارآمدی ها و ندانم کاری ها رو مطرح میکنن، ولی متاسفانه نه به خاطر این نه به خاطر خطاهای بسیار بزرگ در گذشته هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته و مسئولین همچنان سر و مر گنده با کمال قدرت به حفظ قدرتشون و بر نشستن بر اریکه قدرت که هستن ادامه میدن. با اونجا که این وسط میمونه وضع ناهنجار و نابسامان میلیون ها انسانه که ظاهر قضیه این هست که ما 100 خورده سال هست که در نظامی به سر میبریم که در اون نظام دولت خدمتگزاره و نوکر مردمه و ادعای آزادی میکنیم که در چنین نظام های معمولا مردم هستن که خدمتگزارانشون رو انتخاب بکنن و به مجرد این که متوجه خطا، اهمال و یا ناتوانی خدمتگزارانشون میشن این شانس رو دارن که اونها رو برکنار بکنن، ولی یک همچین حکایتی برقرار نیست و در حالی که کلمات زیبایی در ادبیات حاکمان به کار برده میشه روح رفتار همون جریانی است که در دوران ناصرالدین شاه داشتیم که به هر حال هیچ کس یارای اعتراض کردن نباید داشته باشه و وضعیت رسانه ها رو هم میبینیم نهایتا گاهگداری پاره از اونها که شبه مستقل هستن از رسانه ها باید فقط به شرح مختصری از این رنجی که مردم میبرن اکتفا بکنند، اگر نه مته به خشخاش بذارن در مغازه‌شون، در روزنامه مجله‌شون بیگمان تخته میشه و به لیست بلند بالای روزنامه نشریات بسته شده ملحق میشن. این به جز این مسئله و ادامه زندان بودن تعداد قابل توجهی از دانشجویان و ادامه فشارهای بیشتر به دانشجویان، محروم کردنها و اخراج کردنها و منحل کردنها، ادامه زندانی بودن سه دانشجویی که وثیقه داده شده قرار شده آزاد بشه ضمن اینکه به لحاظ حقوق بشر و ارزش‌های انسانی به شدت محکوم کردنی، سر این حال نشون دهنده بلبشوی حاکم در نظامی است که الان هر سه تا قوه رو یک جا در اختیار داره، قوه قضاییه، اجراییه و مقننه رو، و در چنین شرایطی این بلبشو بسیار تماشایی است که دستور داده میشه، وثیقه صادر میشه، اما کسی و کسانی اون وسط ها موافق نیستن و اجازه میدن که این رنج غیرعادلانه که بر اون جوانان اعمال شده همچنان ادامه پیدا بکنه، که این روزها شاهد نامه اعتراضیه خانواده هاشون بودیم که در رسانه ها مطرح شد. و اما کنار این مسائل، انتخابات ایران مسئله روزه که ثبت نام برای مجلس در هفته گذشته خاتمه پیدا کرد و تعدادی ثبت نام کردن. الان هر روز که میگذره در این بازار مبارزه انتخاباتی تندتر میشه، البته لحظه حساس و سرگردنه اونجاییست که یکی دو نفر در شورای نگهبان تکلیف انتخابات 70 میلیون نفر رو روشن خواهند کرد و به این 70 میلیونی که از چشم اونها سقیل هستن خواهند گفت که شما حق دارید به کیا، به اینها که ما تشخیص دادیم خوبن و به درد شما میخورن باید رأی بدید، وگرنه شما خودتون هنوز به اون بلوغی که در 150 سال گذشته دنبالش بودید و صدها بار ثابت کردید که از هر بالغی بالغترید، هنوز به اون مرحله در چشم این اشخاص هنوز نرسیدید. پس ما به شما خواهیم گفت مکانیزمی هم که الان در ثبت نام و بعد از ثبت نام اعلام میشه نشون دهنده این است که باید همچنان که شنیدیم بر مبنای این اصل که اصل براءت جاری نیست بلکه اصل مخبت بودن جاریه، یعنی همه مردم ایران و ثبت نام کننده ها در درجه اول مخبتن، خطاکارن، مگر اینکه خلافش ثابت بشه که میدونیم این درست مغایره با هم قانون اساسی ایران و هم عرف همه جهانه و هم برخلاف مذهبه و قرار بر این هست که همه صالح باشن مگر اینکه فاسد بودنشون ثابت بشه. ولی به هر حال با اعلام این نظر نشون میده که اون سوراخ به شدت تنگ گزینش نامزدها تا چگونه به طور روبه افزایشی تنگتر میشه و معنی و مفهوم نیمچه انتخابات هم از بین میره. چیزی که علاقه مندم بهش اشاره بکنم شرایطی است که از در دوالیتی است که حاکم بر انتخابات شده و یک طرف تمامیت خواهان هستند و یک طرف هم اونهایی که مدعی اصلاح طلبی بودند هستند و دعوا بین اینهاست که همه دعواها در داخل محدوده خودی هاست و فقط این خودی ها هستند که حق دارن که از این حرفا بزنن، دنباله کاندیدا شدن برند، که تازه در بین اونها هم اونهایی که بیشترین تمکین رو میتونن بکنن و ثابت کردن که توانایی دارن میتونن پذیرفته بشن. جالب اینجاست که این آقایون اصلاح طلب ها، آقایون و چند خانم اصلاح طلب، اینها در عملا در حالی که ادعا میکنن که ستاد ائتلاف دارن و ستادهای عریض و طویل دارن، در این حال فقط و فقط در محدوده اون بازی که اقتدارگراها براشون آماده کردن مشغول فعالیتن و در فقط و فقط در رابطه واکنشی دارن حرکت میکنن. به عبارت دیگه همه سعی کردن که خودشون رو با متر و معیارهایی که اونها تعیین میکنن تطبیق بدن. اینها منو به این فکر میندازه که واقعا به عنوان یک شهروند اگر قرار باشه من رأی بدم، حتی این نکته اخیر که گفتم رو ندیده بگیرم، از خودم میپرسم که اینها که 8 سال قدرت رو در اختیار داشتن و 4 سال کامل در مجلس گذشته با اکثریت بیش از 70% بودن چه کار کردند؟ چه قراره؟ اونجا که دستشون باز بود، اونجا که رئیس جمهورم از خودشون بود، چه کردند که حالا در مجلسی که از همین حالا خودشون سرانشون ادعا میکنن که دستشون بسته خواهد بود، قراره چه بکنن؟ در همین یکی دو روز خوندیم از بهزاد نبوی که در رابطه با مجلس ششم گفته بود که ما در اون زمان هر کار خواستیم بکنیم دستمون بسته بود. اون روزها روزهایی بود که یک پتانسیل عظیم 20 و چند میلیونی در انتخابات دوم خرداد رها شده بود و یک مشروعیت غیر قابل باور از یک طرف، غیر قابل مقایسه از طرف دیگه به این جماعت داده بود. اونها میتونستن با بهره برداری اصولی و خردمندانه از اون پتانسیل کارهای بسیار بزرگی بکنن. اما دیدیم که کسی که اسمش گذاشته اسم خودش شیخ اصلاحات، در همون اولین تمکین لایحه مطبوعات چگونه خودش رو نشون داد و بقیه اصلاح طلبان چه رفتاری کردن که ناگزیر شدن دست آخر در پایان 4 سال وقتی که دیدن حتی صلاحیت همونا که تو مجلس هستن به خاطر پاره فاشگویی و به خاطر پاره مخالفت کردنها صلاحیتشون رد شد، دست به اعتصاب بزنن و عملا هم دیدن که مردم وقعی به این اعتصاب نذاشتند و مردمی که بعد از 4 سال اول خاتمی باز هم با بزرگواری هرچه تمامتر یک شانس دیگه ای به خاتمی و گروهش داده بودن
بله.
او رو به خاطر کوتاهی هاش بخشیده بودن و اجازه داده بودن که در این فرصت جدید که در هماهنگی کامل با مجلس خواهد بود استفاده کنه. عملا دیدیم که چه رفتاری کردن و همین حالا هم الان در این چند ماه گذشته خیلی چنان اوضاع به اصطلاح بلبشو شده که شما هیچ خط ممیزی نمیتونید بین کسانی که خودشون رو یک وقت مردم سالار میدونستن، اصلاح طلب دوم خردادی میدونستن، با کسانی که دوم خرداد در برابر اونها به وجود اومد نمیتونید یک خط ممیز بکشید. این چند وقت اخیر ما شاهد دیده شدن بارها و بارهای خاتمی رفسنجانی بودیم و حتی مطالبی که خاتمی در رسای فضائل بیش از حد و حصر رفسنجانی اعلام کرد همه خوندیم و نشون داد که به اون گروهی که در همون زمان بعد از دوم خرداد ادعا می کردن که این ادعاها بیش از یک انشا و دکلمه بیش نیست از قرار درست می گفتن. برحال اینجا شاهد بودیم که بس هستیم که الان در حالی که اون نظام اقتدارگرانه پیش از خاتمی شرایط رو به جای رسوند که اکثریت عظیم مردم با اون شرایط خاص که اسمش رو زلزله‌ای گذاشتن یا انقلاب دیگری گذاشتن وارد میدان شدن که طرحی نوی در اندازند و آسمان قدرت رو بشکافند، الان عملا دیدیم که اونها اومدن مردم رو با گریه پشت تلویزیون شعارها و دکلمه ها و کلمات خیلی قشنگ گفتن های خاتمی و پاره ای از همراهانش عملا آوردن رسوندن به این مجلس و این دولتی که الان شاهدش هستیم که فقط باید اظهار تأسف از هر لحاظ که ممکنه بکنیم.
علی.
این انتخاباتی است که الان داره پیش میره و اکثریت هیچ کدوم از نه فقط اقتدار، من ایرادی به اقتدارگراها نمیگیرم به خاطر اینکه اولا در هر نظام دموکراتیک اینها هم حق دارن، حتی در یه نظام دموکراتیک طالبان هم میتونه بدون اسلحه حضور داشته باشه. میگفتم بدون اسلحه یعنی از راه اعمال زور، نه از لحاظ اعمال اندیشه و اعمال رأی، یعنی مخالفتش رو و موافقتش رو و موجودیتش رو از طریق صندوق های رأی و برخورد اندیشه ها نشون بده میتونه وجود داشته باشه.
کاملا
بله
اصلا کاملا در این فضای آزاد
بله، همچنان که الان در فرانسه جبهه ملی فرانسه اون فاشیستایی که به شدت ضد مهاجرین هستند و شدیداً ناسیونالیستای افراطی شوونیست هستند.
نه غربی اونا ملی نیستن، اونا همون شوونیست یا فاشیستن در واقع با اسم ملی.
اسمشون نشنال فرانت و جبهه ملی، من اسمشون رو
بله می متوجه هستم. هر رو اسم درسته که مفاهیم در فرهنگ ما ملی فرق میکنه و در غرب فرق میکنه. حتی
به هر حال این جماعت که شاهد بودیم در انتخابات دوم ژاک شیراک تا به حدی رسیدن که مقام دوم انتخابات رو کسب کردن و همه به دل همه روشنفکران و مسئولین انداختن که اگر اینها به قدرت برسن چه خواهند کرد. با این واقعیتی است در خیلی از کشورها میشه، در آمریکا گروه های هستن که مسیحیان دست راستی که با بسیاری از مسیحیان دیگر مخالف هستن، اعتقادات ویژه خودشون رو دارن، در انتخابات یا شرکت میکنن، حتی گروهی از فرقه از مسیحیت هستن که رأی دادن رو حرام میدونن، هستن در هیچ رأی دادنی به اصطلاح شرکت نمیکنن. این یک واقعیتی است در یک جامعه آزاد، همه حق دارند و به این اعتبار اقتدارگراها حق دارند در ایران از راه دموکراتیک حضور داشته باشند، از راه دموکراتیک بدون اعمال زور و تقلب حرفشون رو بزنن، روزنامه داشته باشن، و در این حال اونها اقتضای طبیعتشون همین هست که میخوان و دلشون میخواد، همچنان که با مقدار قابل توجهی هم موفق هستن، دلشون میخواد که بیشترین عرصه های قدرت یا همه عرصه قدرت رو 100% قبضه بکنن. اما ایراد اساسی که میتونه وارد بشه به کسانیست که صبح تا شب صحبت از مردم سالاری، صبح تا شب از اصالت مردم، صبح تا شب از میزان رأی مردم بودن، صبح تا شب از دموکراسی دم میزنن و در این حال کوچکترین توجهی به این نکته نمی کنن که یک اکثریت خاموش بزرگی در ایران وجود داره که دلچرکین از رفتار اونهاست و طبیعتاً این وضع فعلی اقتدارگرایان رو هم بر نمیتابه، ولی هیچ فرصت ابراز وجود و ابراز اندیشه خودش رو نداره. و این اصلاح طلبان به جای اینکه هم بعد از شکستشون از این اکثریت بزرگ پوزش بخوان و قول بدن که خودشون اصلاح بکنن، به جای این سعی کردن با تحلیل های نچندان منطقی هزاران دلیل از زمین و آسمان بتراشن برای شکست خودشون. تنها چیزی که هرگز نپرداختن این بود که اون ما هیچ وقت به وعده هایی که دادیم عمل نکردیم، دروغ گفتیم و به خواست مردم تن ندادیم. در نتیجه با حرکت خودشون فضای سیاسی ایران رو به شدت عوام زده کردن، به شدت مرتجع کردن، به شدت به عقب روندن. یعنی فضا، البته این لایه های درونی جامعه رو نه، ولی در اینی که امروز نمای از بیرون داره، همین نمایش که شاهد هستیم که رئیس دولت در سازمان ملل نور دور سرش میبینه و بعد ادعای رهبری جهان رو میکنه، نامه به سران کشورها و از تبشیر حرف میزنه، بشارت میده و فکر میکنه که جهان رو میتونه اصلاح بکنه و از این قبیل حکایت ها که البته ذکرش به جز درد و رنج بسیار نخواهد بود. ما این فضا رو دقیقا محصول کوتاهی ها و خبت هایی که اصلاح طلبان کردن میدونیم. اما مسئله این هست که الان باز هم داریم میریم به طرف این که اینها ما مردم ناگزیر خواهم بود که بین اون تجربه مخبت گذشته و شرایط تلخ و زهرآگین ناموفق حالا باید یکیش رو انتخاب بکنه که در هر دو باید به شدت متأثر باشیم و شانس این که اکثریت عظیم خاموش مردم خودشون رو نشون بدن و نمایندهشون رو به مجلس بفرستن و فریادشون رو به گوش همگان برسونن که ما این هیچ کدوم از اینها رو برنمیتابیم، این شانس وجود نداره. البته این بحثی بسیار طولانی که وقت زیادی الان روش نمیذارم، ولی جای بحث هست که فقدان به اصطلاح خلأ آلترناتیو چراست و چرا این اتفاق افتاده و فقط شاهد این روزها شاهد هرچی بیشتر کوتاه اومدن اصلاح طلبان هستیم و اینکه سعی میکنن به قول خودشون خودشون رو از عوامل تندرو خلاص بکنن، در حالی که هرگز نخواستن بدونن و یا دونستن اعلام نکردن که این کند روی اونها نبود که ایجاد اشکال کرد، این کند روی های به شدت زجرآور و به شدت حقارت آمیزشون بود که کار رو به اینجا رسوند که این چنین شرایط به وجود بیاد. اگر نه اونهایی که متهم به تندرو هستن در پله های اول مردم سالاری قرار داشتند. در حال الان همزمان با انتخابات ایران، انتخابات آمریکا هم بازار به شدت داغه و هر لحظه که میگذره داغتر میشه.
جناب غربی،
بله،
حتما در گفتگوهای دیگه مسئله انتخابات رو در ایران و همینطور هم در آمریکا قطعا دنبال خواهیم کرد و به بله. تمام این سوال ها سعی میکنیم که پاسخ داده بشیم.
بفرمایید. خدمت شما عرض شود که در آمریکا هم دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هر دو کاندیداهاشون مشغول فعالیت های انتخاباتی هستند که به دلیل شرایط خاصی که الان هست، این انتخابات تا حالا پرهزینه ترین انتخابات تاریخ آمریکا بوده. هفته پیش اعلام شده بود تا هفته پیش حدود 420 میلیون دلار هزینه شده بود که حالا در این روز گذشته که من دارم با شما حرف میزنم اعلام شد که از مرز 600 میلیون گذشته. تازه این در مرحله ایست که باید دو حزب نامزد نهایی شد در پرایمری که در 8 ماه دیگه خواهد بود تعیین بکنه در کنوانسیون حزبی، که بعدن اون دو نامزد، یکی از جمهوری خواه و یکی از دموکرات، اینا مقابل هم بایستن که باز بخش بزرگی از هزینه ها اونجا خواهد بود. انتخابات 2000 پیش بینی کردن که این انتخابات تا به اون مرحله برسه، اونهایی که دست پایین رو میگیرن معتقدن به 1.2 میلیارد خواهد رسید و مجله فورچون که یک مجله اقتصادی معروفیه پیش بینی کرده که این انتخابات تا 3 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، در حالی که اگر بخوایم مقایسه بکنیم انتخابات 4 سال پیش 693 میلیون تموم شد و انتخاباتی که جورج بوش پدر در اون شرکت کرده بود جمعاً 59 میلیون دلار هزینه داشت و باز انتخاباتی که آبراهام لینکلن در اون رئیس جمهور شد جمعاً نزدیک به 100 هزار دلار هزینه داشته.
بله.
از دموکرات ها هیلری کلینتون تا حالا 115 میلیون دلار پول جمع کرده و رقیب شانه به شانهش برات اوباما هم 103 میلیون دلار تا اینجا جمع کرده که این جمع کردن ها همچنان ادامه خواهد داشت و میره تا این کمی طور که گفتم بعد از کنوانسیون به اصطلاح فاز جدید هزینه کردن ها به وجود به پیش خواهد اومد. و در یکی از رسانه ها میخوندم که فقط در آیووا که یک ایالت کوچکیه ستاد کلینتون حدود 5 میلیون دلار هزینه کرده بوده. اگر اینها رو به نسبت جمعیت حساب بکنیم میبینیم که تقریبا هر شهروندی در اونجا پر کپیتاش سرانه هر شهروندی تقریبا حدود 15 دلار میشه که این رقم گنده برای دریافت تلفن و برای دریافت اعلامیه دعوتنامه برای شرکت رقم بسیار بزرگی است و این هزینه همچنان ادامه داره. و فراموش نکنیم که در اینجا پول نقش بسیار حساسی در انتخابات بازی میکنه و از مفسرین تحلیلگران سیاسی همینجا این بیشتر زیاد گفته میشه این روزها که گرچه در اصل در دموکراسی ها قرار بوده که اون موقعی که حدود 100 خورده سال می جنگیدن برای یونیورسال سافرج یا حق رأی عمومی، شعار اصلی هر انسان هر نفر یک رأی بود، وان من وان ووت. الان شده وان دلار وان ووت، یعنی یه هر یه دلار یه رأی. اون وقت. الان در این شرایط اینها به جلو حرکت میکنند و به همین دلیل ممکنه کاندیدایی باشه که افکار خوبی داشته باشه و برنامه های خیلی خوبی داشته باشه، ولی به دلیل کمبود بنگه مالی نتونه به مبارزه انتخاباتی ادامه بده، همینطور که شد در یکی از دموکرات ها که دنیس کوسنیچ هست، یکی از خوشفکرترین یا تنها خوشفکر دموکرات ها بوده، این ناگزیر شد که عقب نشینی بکنه و در این حال دیروز یا پریروز اعلام کرد که از کانال های کانال ABC یا NBC شکایتی تسلیم دادگاه کرده که ایشون رو با اجازه خودشون از شرکت در مناظره کاندیداها محروم کردن و مناظره رو فقط به اون 3-4 نفری که بیشترین پول رو جمع کردن اختصاص دادن.
بله.
و این همینطور که در بخش در جناح جمهوری خواه همینطور شد، ران پاول که صحبت های دیگری نسبت به بقیه میکنه از بقیت و سیف به مثلا لیبرتریان هاست و تفکرات به اصطلا جکسونیان داره و مخالف شدید جنگ عراقه و معتقده که فوراً باید نیروهای آمریکایی رو از عراق بازخوانی بکنن برگردونن، اون هم از خیلی از مناظرات محروم شده. ولی اون چیزی که الان در اینجایی که به عنوان معروفترین پیشروترین و نمره اول دموکراسی گفته میشه تبدیل شده به پلوتوکراسی، دموکراسی قرار بوده بشه، ولی اونو که الان ما شاهدش هستیم پلوتوکراسیه، یعنی دموکراسی ثروتمندا که در شکل قدیمش دموکراسی اولیگارشی ها بوده، ولی الان دموکراسی کورپوریشن ها و اونهایی که بیشترین پول ها رو دارن و میتونن هزینه بکنن که با بمباران های تبلیغاتی در تلویزیون ها و فرستادن نامه ها در خونه و صدها هزار تلفنی که میکنن افراد رو وادار به ذهنشون عوض کنن، به طرف کاندیداشون بکشونن که هرچی پول بیشتر داشته باشن موفق ترن